در رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو. با برنامه دیگر از برنامه‌های رو در رو در خدمت شما عزیزان هستیم. موضوع برنامه امروز حضور مردم در خیابان و پشتوانه محکم اقتدار ملی هستش. در استودیو در خدمت مهمان عزیز هستیم، جناب آقای دکتر حسام الدین ملک محمدی، پژوهشگر حوزه سیاست‌گذاری فضای مجازی و جنگ شناختی. خدمت شما بزرگوار سلام عرض می‌کنم، وقتتون بخیر و نیکی انشالله.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی مجری تمام جناب دکتر مومنی، خدمت مردم شریف با بصیرت و مبعوث شده ایران اسلامی. عرض سلام و ادب و احترام دارم و قدردان زحمات شما و همکاران شما در مجموعه وزین رادیو گفتگو هستم.
سپاسگزارم از شما. خب برای شروع بس، شاهد هستیم که حضور مردم در خیابان ها عملا حتی در ایامی که الان جنگ هم نیستش و به نوعی در زمان آتش بس هستیم، خیلی پرشورتر حتی از زمان جنگ هستش و مردم در خیابان ها حضور گسترده‌ای دارن. خود من دیشب در میدان انقلاب شاهد بودم که جمعیت آنقدر زیاد بودش که حتی تا اول خیابان آزادی و خدمتتون عرض کنم از اون برم در خیابان انقلاب و خیابان کارگر جمعیت موج میزد و تا ساعتهای پایانی شب، حتی ساعت 1:30 نصف شب هم مردم همچنان در خیابان بودن. و خب به هر حال این اتفاقی بودش که خیلی شاید بگیم اتفاق عجیبی هستش در این روزگار و به هر حال با شرایطی که الان ما شاهدش هستیم. و به نظر شما چگونه این حضور خودجوش و آگاهانه مردم در صحنه ملی به عنوان مهمترین مؤلفه بازدارندگی نرم در برابر تهدیدهایی هستش که حالا از جانب امریکا و رژیم صهیونیستی باهاش روبرو هستیم؟
من تشکر میکنم از سوال وزین و جامع و کامل عزتان.
خواهش میکنم.
ببینید، خب ما الان شاهد یک دوره ویژه در تاریخ ایران اسلامی هستیم، شاهد دوره هستیم که مردم ایران اسلامی مبعوث شده اند در تأسی به کلام امام شهیدمون هست، امام خامنه‌ای رحمت الله علیه، که ایشون فرمودن اگر اتفاقی برای این مردم و برای این مملکت بیفته، این مردم مبعوث خواهند شد و این کشور رو نجات خواهند.
بله.
امروز اگر ما شاهد این هستیم که ما در عرصه نظامی تفوق نظامی پیدا کردیم و دشمن نتوانست پازل عملیات نظامی و عملیات خیابانی خودش رو تکمیل بکند، به واسطه حضور مردم است.
درست.
اگر امروز ما میبینیم که در حوزه دیپلماسی و سیاست خارجی و رایزنی های منطقه‌ای و بین‌المللی دستگاه دیپلماسی ما یک موفقیت خوبی رو داره و میتواند صدای انقلاب اسلامی و مطالبات مردم ما رو پیگیری بکنه، به واسطه حضور خیابان. حالا حضور در خیابان یعنی چه؟ حضور در خیابان یعنی این که مردم ما می توانستن مثل مردم بسیاری از کشورهای دیگر در هنگامی که کشورشون مورد تهاجم حتی یک همسایه قرار می گیرد، حتی یک جنگ داخلی یا یک نزاع داخلی صورت می گیرد، کشورشون رو ترک کنن.
درست.
و از کشور خودشون، از آب و خاک خودشون خارج بشن و به بهانه حفظ جان و حفظ امنیت خودشون. اما مردم ما آمدند گزینه دیگر رو انتخاب کردند و این واژه زیبای مبعوث شدن رو به معنی اخص و اتم کلمه به منصه ظهور رسوندند و آمدند برای خودشان یک لجمن نبرد، لبه جلویی منطقه نبرد رو برای خودشون تعریف کردند. گفتند ما که نمیتوانیم پای لانچر باشیم، یا ما که نمیتوانیم به عنوان خلاصه مسئولین دستگاه دیپلماسی بریم و از حق کشور دفاع کنیم، اما میتوانیم با حضور میدانی اولا جلوگیری کنیم از حضور عناصر وابسته به استکبار و عناصری که ما در حوادث قبلی هم دیدیم که عناصر وابسته به استکبار، عناصر وابسته به رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار که آمدند و در ارشاد خدمت شما خیابان‌ها اختشاش کردند، کشته سازی کردند، مردم مظلوم آبرین رو به شهادت رسوندند و اولا مردم آمدن گفتن ما با تن خودمون، با جان خودمون، با وجود خودمون جلوگیری میکنیم از حضور هر عنصر معاندی که بخواهد در خیابانها ایجاد اختشاش و نارامی بکند. نکته بعدی گفتن ما با حضور خودمون، با جان خودمون جهاد کردن در راه حق و مجاهدانه وارد میدان شدن و گفتن ما حمایت میکنیم از حاکمیت حرم جمهوری اسلامی ایران و این حرمی که به واسطه خون مطهر و پاک صدها هزار شهید در جغرافیای سیاسی ایران اسلامی شکل گرفته به حمدالله، آمدن گفتن ما از میدان نبرد دفاع میکنیم و اشعار زیبا و شعارهای زیبایی هم شکل گرفت، مثل این ترجیبندی که خیابان با ما میدان با شما یا میدان با شما خیابان با ما. این یعنی چی؟ یعنی تقسیم کار کردیم، گفتیم که آقایون نیروهای مسلحی که ایستادید جان برکفانه در حوزه آفند، در حوزه پدافند فعالیت کردید، پای لانچر، پای دفاع از مرزها، پای از بین بردن تهدیداتی که در جدار مرزی کشور بود، اون میدان نظامی با شما و خیابان و حضور در خیابان به عنوان اعلام حمایت، اعلام همراهی و اعلام اینکه ایستادن مردم برای دفاع از کشور و حاکمیتشون شاهد بودید. دیدیم ما یک پویش زیبایی را افتاد در کشورمون به اسم پویش جانفدا.
بله.
خب پویش جانفدا پویش پیکنیک نیست، پویش رفتن به سفر و اینها هم نیست، پویشی است که به تعبیر یکی از دوستان ما دیروز صحبت می‌کردیم بوی خون و باروت می‌دهد.
دقیقاً
بوی قتال و جهاد فی سبیل الله در میدان می‌دهد. من شاهد بودم آدم‌های مختلف، پسرها و دخترهای مختلف با ظواهر مختلف، با پوشش‌های مختلف می‌رفتیم در خیابان و صحبت می‌کردیم باهاشون. بالاخره ما یکی از کار می‌کردیم توی خیابان چه خبره و می‌دیدیم که این عزیزان آمدن گفتن که من با این ظاهرم که حتی شاید خیلی موجه هم نباشه در پویش جانفدا ثبت نام کردم و آمادم که هر لحظه سلاح به دست بگیرم و برم از کشورم دفاع کنم. این خودش یک برگ زرینی در تاریخ انقلاب اسلامی است و همونطور که عرض کردم و باز هم می‌خوام عرض کنم در هیچ کجای تاریخ شاهد این نبودیم و مطمئناً در هیچ جغرافیای سیاسی دیگری به جز ایران اسلامی شاهد این نخواهیم بود که مردمی بیایند و بالای 31 میلیون نفر از مردم بیایند و ثبت نام بکنند برای دفاع از کشورشون، برای دفاع از آب و خاکشون و آماده جهاد فی سبیل الله و برای دفاع از کشورشون آماده باشند. نکته بعدی این که خب از اثرات این اتفاق این بود که نقشه دشمن ناکام موند. اونها فکر میکردن با اتفاقی که میافتد در روزهای اول جنگ و با به شهادت رسوندن رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی هست امام خامنه‌ای رحمت الله علیه و بعد هم فرماندهان عالی رتبه کشور و بعد هم زدن آسیب‌های اقتصادی و نظامی و شناختی و ایجاد شوک‌های شناختی در کشور ما و اون جنایت هولناکی که در مدرسه میناب تعمدن صورت گرفت که یک شوک شناختی در جامعه ما دنبالش بودن ایجاد کنن و دنبال فروپاشی شناختی جامعه ما بودن و خیلی هوشمندانه و با دقت اتفاقا به این مدرسه حمله کردن و چندین مرتبه هم حمله کردن تا یک تصویری از خوی درندگیشون در جامعه ما منتشر بشه که مردم بترسن و نیاین پای کار دفاع از کشور و ماهیت خودشون رو اومدن اینطور تعریف بکنن. ما هم شاهد بودیم دقیقاً از ناب آمریکا و رژیم صهیونیستی که همین گروهک‌های تروریستی داعش بودن میامدن و تصاویر منزجر کننده از جناتشون منتشر میکردن. بعضن تو رسانه ها اهالی رسانه رفقای ما سوال میپرسیدن، میگفتن آقا چرا اینا این کار انجام میدن و من میگفتن اتفاقا دارن هوشمندانه این کار انجام میدن، این کار انجام میدن که مقاومت در برابر خودشون رو از بین ببرن. آمریکا هم، ارتش تروریستی آمریکا هم دقیقاً هوشمندانه روز اول جنگ آمد به مدرسه میناب حمله کرد، جنایت‌های سبوانه انجام داد، منازل مسکونی رو زد، اماکن مردمی رو زد به بهانه اینکه و به دنبال اینکه بیاید یک شوک شناختی در جامعه ایجاد کند و مقاومت مردم ما رو از بین ببرک.
سپاسگزارم از شما. یه فاصله میگیریم، مجدد در خدمتتون هستیم. رو در رو، برنامه ای از رادیو گفتگو، جریان سیاسی روز.
همونطوری که عرض میکردم محضر شریفتون، خب دشمن صفاک و جنایتکار آمریکایی تروریستی و ارتش تروریستی آمریکا آمدند و بسیار هوشمندانه در روز اول نبرد و روز اول تحمیل جنگ به جمهوری اسلامی ایران به مدرسه میناب حمله کرد.
بله.
و ما شاهد این بودیم که بعضن افرادی آمدن و توجیه کنن، میگن نه این توسط آمریکا انجام نشده و امثال هم. اما اینجا میخوام یکم موشکافی کنم.
درست.
و نکته عرض کنم خدمت شما. ببینید اتفاقا آمریکا دنبال ایجاد شوک شناختی بر علیه مردم ما بود و از همین الگوی شناختی گروهک‌های تروریستی و دواعش و جنای تروریستی هم استفاده کردن و استفاده میکنند.
درسته.
آمریکا آمد در روز اول جنگ با ایجاد یک جنایت هولناک بر علیه مردم میناب و کودکان میناب و دانش آموزان میناب به دنبال ایجاد این بود که مقاومت مردم ما رو و مقاومت میدانی مردم ما رو از بین ببره و اعلام بکنه اگر کسی بایستد پای دفاع از حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، همین سرنوشت دوچارش خواهد شد و من به مدرسه و خونه و زندگی مردم هم حمله خواهم کرد، که دیدیم حمله کرد و دیدیم که مردم ما ایستادگی کردند. من یکی از صحنه هایی که میتونم بگم صحنه های برجسته تاریخ انقلاب اسلامی میتونه باشه، راهپیمایی روز قدس و نماز روز قدسه که
بله.
شهید بزرگوار مرحوم شهید لاریجانی بزرگوار آمدند و در این تجمع میلیونی مردم شرکت کردند. خاطرم هست صبح اون روز ساعت 10 صبح تهران چند تا اصابت داشت.
بله.
آقای لاریجانی رحمت الله علیه گفتن اینا فکر کردن که با این اصابتایی که تو تهران صورت میگیرن مردم کمتر میان یا میترسن، ولی مردم اتفاقا بیشتر آمدن. صحبت
حماسی داشتن اونجا.
بله، خدا رحمتشون بله کنه. و به نظر من با شهادت مزد این سالها خدمت خودشون رو گرفتن. شاید بتونیم بگیم یکی از بنیانگذاران رسانه ملی عزیز ما هم آقای شهید بزرگوار شهید دکتر علی لاریجانی بودن. روحشون شاد باشه و انشالله که همنشین یاران شهیدشون باشن. نکته که میخوام عرض بکنم، در همون لحظه باز شاهدیم که آقای اژه‌ای ریاست محترم قوه قضاییه دارن صحبت میکنن و دوباره در مسیر راهپیمایی اصابتی صورت میگیره و تو همون مرحله اصابت هم یکی از خواهرای بزرگوارمون به شهادت میرسن و پرچمی که همراهشون بود به خون و پاک مطهرشون آغشته میشه. اما باز هم مردم ما پای کار ایستادن و ماندن و همون لحظه آقای لاریجانی هم شعار دادن و مرگ بر آمریکا سر دادن. یا آقای پزشکیان ریاست محترم جمهور هم آمدن در اون مراسم شرکت کردن و خلاصه صلابت میدانی انقلاب اسلامی رو به رخ دشمنان کشیدن. پس نکته ای که میخوام عرض بکنم اینه که ما با حضور میدانی خودمون باطل و سحر ارشد خدمت شما دسیسه های دشمن شدیم. دشمن با این دو تا چهار تایی که اگر حمله کنیم به مردم ایران، مردم ایران میترسن، سنگر رو خالی میکنن، میدان رو خالی میکنن، اما دیدن نه میدان رو خالی کردن، نه سنگر رو خالی کردن، نه حمایتشون رو از نیروهای مسلح و دستگاه دیپلماسی کشور قطع کردن. حتی در لحظه راهپیمایی، حتی در شبهایی که در میادین مردم ما تجمع میکردن، بعضن صدای هواپیما میومد، صدای پدافند میومد، صدای اصابت میومد، اتفاقا جمع پرشورتر میشد، مردم شعارهای بیشتری میدادن. و من بعضن دیدم در خیلی از رسانه‌های غربی براشون قابل درک نبود، بسیار جای تعجب بود که این مردم چه مردمی هستن، چطور فکر میکنن، اصلا این مردم تار و پودشون از چه چیزی شکل گرفته که در برابر تحریم 47 سال ایستادن، در برابر حمله نظامی حضور خیابانی و میدانی دارن،
دقیقا.
در برابر دشمنی که به صفاکیت و در رنده خویی به اسم آمریکا هست ایستادگی میکنن. این برگرفته از اون روح پاک و بلند و متجلی مردم عزیزمون هست و ما امروز وظیفه داریم از این تجمعات میدانی حراست کنیم، حفظ کنیم و این تجمعات میدانی نباید از کارکرد خودش بیفته.
بله.
باید کارکردهای جدیدتری هم پیدا کنه. مطالبات اقتصادی از مسئولین به نظر من باید وارد تجمعات بشه. باید این نکته توجه داشته باشیم. وقتی ما امروز در تجمعات میدانی شاهد این هستیم که خب عزیزان میان صحبت میکنن، در این تفوق ما در میدان، در این تفوق ما در عرصه دیپلماسی، در این برتری ما در حوزه نظامی، بعضن شاید بعضی شیطنت ها در کشور هستیم. از دو گونه شیطنت، شیطنت رسانه‌ای و شیطنت های اقتصادی.
بله.
شیطنت های رسانه‌ای که بعضن متاسفانه شاید این هستیم، بعضی از افراد پالسایی رو برای دشمن ارسال میکنن و
بله.
میگن جمع اندکی از مردم، جمع محدودی از مردم، یا شیطنت‌های اقتصادی که در زمانی که ما در حال پیروزی در میدان هستیم بعضی از گرانی‌های تصنعی و مصنوعی و به حمدالله شاهد این بودیم، هم دستگاه قضایی کشورمون، قوه قضایی و مجموعه سازمان تعزیرات ورود جدی و بسیار موثری داشتن در برخورد با گرانفروشی‌ها و افزایش قیمت‌ها. و نکته‌ای که هست امروز به نظر من باید در عین حفظ اون ماهیت تجمعات، مطالبات انقلابی مردم برای دفاع از انقلاب اسلامی شاید. و دفاع از حاکمیت جمهوری اسلامی هم به عنوان مطالبه مردم و کمک کننده به حفظ و قوام حضور مردم در خیابان یکی شاید. از خصیصه های اصلی تجمعات خیابانی باشه که بتونه این تجمعات میدانی و خیابانی رو تقویت بکنه.
به عنوان آخرین سوال از خدمتون دارم که نقش رسانه ملی و نخبگان فکری در تبدیل یک تجمع خودجوش به پشتوانه تمدنی اقتدار ملی رو بفرمایید.
بله، خواهش میکنم. من در خلال صحبت‌های خودم نکته از ذهنم عبور کرد، می‌خواستم عرض بکنم. سوال آخر شما دقیقاً
بله.
کمک کرد به عرضی که می‌خواستم خدمت شما داشته باشم. ببینید، اول اینکه ما شاهد این بودیم که بعضی ها رسانه ملی رو ناکارآمد، رسانه ملی رو غیر اثرگذار نشان میدادن و من شاهد این بودم که بعضن در بعضی از مجموعه های نظرسنجی میگفتن میزان بازدید رسانه ملی بسیار پایینه. خب من یه سوال میخوام بپرسم، اگر اثرگذاری رسانه ملی پایین باشد، اگر تأثیر رسانه ملی کم باشد، اگر میزان بازدید و بینندگان رسانه ملی کم باشد، آیا این اثرگذاری که امروز در حوزه شهرگیری انگاره شناختی در بین مردم و انتقال پیام انقلاب اسلامی در مردم داشت، این خروجی که امروز حادث هست رو ما نتیجه اثرگذاری میدونیم؟ دشمنی هایی که دشمنان ما بر علیه رسانه ملی داشتن، چندین مرتبه ساختمان های رسانه ملی مورد اصابت قرار گرفت، مجموعه های مختلف مورد اصابت قرار گرفت و اینها همش نشون دهنده اثرگذاری رسانه ملی است که من به عنوان احدی از آحاد جامعه قدردان زحمات شما در رسانه ملی هستم و خدا قوت عرض میکنم. اما نکته که میخوام عرض بکنم، رسانه ملی میتواند با بازتاب درست عرض خدمت شما موضوع مطالبات مردم در خیابان و در این حال نشان دادن شور و شعور توأم با هم کمک بکند تا این الگوی تمدنی حضور مردم در خیابانها تقویت و تبیین بشه. به چه معنا؟ به عنوان آخرین عرضم بخوام عرض بکنم، ما امروز شاهد یک الگویی هستیم که مردم میآیند، خودشان بساط یک تجمع خیابانی رو مهیا میکنند، خودشان میآیند از همدیگه پذیرایی میکنند، خودشان میآیند یک مراسم در عین سیاسی بودن، مراسم اعتقادی بودن، مراسم ملی بودن، مثل یک فرش قالی صدرنگ ایرانی که یکی از الگوهای تمدنی ماست، و هنر دستی ما که یکی از الگوهای تمدنی ماست، به نظرم امروز حتی موضوع عرشبت خدمت شما تجمعات میدانی و تجمعات خیابانی که یک الگوی اسلامی، ایرانی، حماسی و مردمی است و یک نقش و نگار و یک تار و پود بسیار زیبایی رو از تمام الگوهای شناختی ما رقم زده، این ظرفیت تمدنی بالا و این الگوی تمدنی بالا رو انشالله دارد. رسانه ملی به نظر من میتواند با کمک به تثبیت این الگو و انگاره شناختی و با بازتاب و انتشار درست اتفاقات در میدان به این موضوع کمک بکند. من این نکته به عنوان آخرین عرضم عرض بکنم که این حضور میدانی و خیابانی مؤثر و اثرگذار مردم با بصیرت و مبعوث شده ایران اسلامی که هم مبعوث شدن از انقلاب اسلامی دفاع کنن، هم مبعوث شدن که پیام انقلاب اسلامی رو به جهانیان برسونن و در چشم جهانیان متجلی و متبلور شده این حضور مردمی، بیعت با رهبری معظم انقلاب هست آیت الله عظما امام سید مجتبی خامنه‌ای عزیز، دفاع از آرمان‌های انقلاب، بیعت با امامین انقلاب هست امام خمینی و امام شهیدمون امام سید علی خامنه‌ای رحمت الله علیه، بیعت با شهدا و راه شهدا و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی، دستاوردهای علمی، صنعتی، اقتصادی و هسته انقلاب اسلامی است. انشالله این الگوی تمدنی که امروز شکل گرفته است و ما امروز به نظرم تنها نوک این کوه یخ الگوی تمدنی ایران رو داریم میبینیم، در آینده بیشتر شاهد ظهور و بروزهای بیشتر از الگوی تمدنی ایران اسلامی باشیم. اسنابه کلام کردم، ببخشید.
بزرگوارید.
استفاده کنم آقای دکتر از نظر شما.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر ملک محمدی که در این گفتگو شرکت کردید و سپاسگزارم از شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو که با ما همراه بودید. من محمد مهدی مومنیا به اتفاق همکارانم سرکار خانم فتانه سوزنده تهیه کننده برنامه و هماهنگی سرکار خانم معیدی با همه شما بزرگواران خداحافظی میکنیم. خدا نگهدارتون.
یک کلیک ساده دنیایی از تفاوت. با هم یاد میگیریم چطور برق رو بهینه مصرف کنیم تا همیشه روشنی در خونه هامون بمونه، روشن‌تر زندگی کنیم.
سلام میکنم به همه شنوندگان گرانقدر رادیو. من ابوذر صالحی هستم، مدیر روابط عمومی شرکت برق منطقه تهران و بنا دارم در این بخش از برنامه با شما در مورد راهکارهای مصرف بهینه انرژی برق صحبت کنند. یکی از موضوعاتی که خیلی مهم هست و شما هموطنان عزیز با دقت و توجه به این نکته میتونید نقش بسیار مهم و موثری در حفظ پایداری شبکه برق و استمرار تامین برق برای همه هموطنان عزیزمون ایفا کنید، توجه به ساعت‌های اوج مصرف برق هست. ساعت‌های اوج مصرف برق ساعت‌هایی هستن که به دلیل نیاز همزمان همه مردم در سراسر کشور به انرژی برق، مصرف برق در کشور به بالاترین میزان خودش یا در اوج خودش میرسه و شما با دانستن این که در ساعت‌های اوج مصرف چه کاری انجام بدید، بسیار نقش موثری برای حفظ پایداری شبکه برق ایفا می‌کنید. در نیمه اول سال، یعنی فصل بهار زیبایی که ما در اون قرار داریم و فصل تابستان پیش رو، ساعت اوج مصرف بعد از ظهر از هول اوش ساعت 13 یا 1 بعد از ظهر شروع میشه و تا 4 و 5 بعد از ظهر ادامه داره و بعد از اون هم از ساعت اولوش 7 شب تا 10 شب که هوا تاریک میشه ساعت اوج مصرف شبانه هست. در این ساعت‌ها به هیچ وجه نباید از وسایل پرمصرف برقی استفاده بکنید. ببینید، به عنوان نمونه، وقتی هوا تاریک میشه شما برای روشنایی منزلتون، محل کارتون، نیاز به روشن کردن لامپ دارید و نمیتونید روشن کردن لامپ رو به ساعت دیگه موکول کنید. چرا؟ چون روشنایی بدون جایگزین هست در منزل یا محل کار. اما شما میتونید وسایل پرمصرف برقی مثل لباسشویی، احیانا اگر در منزلتون ماشین ظرفشویی دارید یا اتو، رو به ساعت‌های دیگه موکول بکنید. بهترین ساعتی که ما به شما توصیه میکنیم ساعت 10 شب تا 10 صبح فردا هست. در این ساعت‌ها مصرف برق به پایین ترین میزان خودش میرسه، چرا که در واقع در اون ساعت‌ها ادارات تعطیل هستن، خیلی از مغازه‌ها دیگه اون موقع شب تعطیل کردن و لذا مصرف برق پایین‌تر هست. شما در اون ساعت‌ها میتونید وسایلی که مورد نیاز هست مثل اتو، لباسشویی، ماشین ظرفشویی خودتون روشن کنید و از اونها استفاده بکنید. و علاوه بر این که این کار باعث استمرار تامین برق میشه، علاوه بر این که روشن نکردن وسایل برقی در ساعت‌های اوج مصرف کمک می‌کنه که فشار زیادی به شبکه برق وارد نشه و همه هموطنان ما از برق پایدار برخوردار باشن، به دلیل اینکه تعرفه برق در ساعت‌های کمباری، یعنی 10 شب تا 10 صبح، تعرفه تخفیفداری هست، یعنی در واقع شما پول کمتری برای انرژی برق می‌پردازید، می‌تونید از این وسایل در واقع استفاده کنید، به خوبی با برق پایدارتر، قابل اتکادر و پول کمتری برای قبض برقتون بپردازید و این میتونه کمک بکنه به اقتصاد خانوارها. حتما توصیه میکنم که به ساعت‌های اوج مصرف توجه کنید و اگر در منزل، محل کارتون، هر جایی که هستید در اون ساعت‌های اوج مصرف قرار دارید و میتونید استفاده این وسایل برقی رو به ساعت‌های دیگه موکول کنید، حتما این کار رو انجام بدید. این کار نقش بسیار مهمی در حفظ پایداری شبکه برق هست. متقابلا همکاران سخت‌کوش من در صنعت پرافتقار برق کشور هم تمام همت و غیرت خودشون رو به میدان آوردن تا انرژی برق رو به صورت پایدار در اختیار شما قرار بدن و شما هم با کمی دقت در مصرف برق کمک خواهید کرد که همه هموطنان برق مستمر و پایدار رو داشته باشن. برای همه شما بهترین ها رو آرزو میکنم. متشکرم و خدا نگهدار شما.
به ساعت 13:30 رسیدیم و همچنان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم از رادیو گفتگو صدای اندیشه. دعوت میکنیم شما هم همچنان با ما همراه باشید.